ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت رادیو آزادی، پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند. ولی قبل از آن گزارش داریم که نیروهای آمریکایی خروج خود از افغانستان را آغاز کردند. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد آغاز کار دوره دوم ریاست جمهوری محمد اشرف غنی را تبریک گفت و از ادامه همکاری خود اطمینان داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان آزادی 1000 زندانی طالبان را صادر کرد. رئیس اداره نظارت هسته‌ای ملل متحد از ایران خواسته به تحقیقات این سازمان در مورد سه محل احتمالی اتمیش اجازه دهد. و دو نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند. مشروع اخبار. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان تألیف دیروز رئیس جمهور غنی را به وی تبریک گفته و از آمادگی این سازمان برای ادامه همکاری ها با حکومت افغانستان خبر داده است. اعلامیه یوناما می افزاید که ملل متحد از تعهدات رئیس جمهور غنی برای ایجاد یک حکومت همشمول استقبال می کند. در اعلامیه از قبل تادامیچی یا ماماتو نماینده خاص ملل متحد گفته شده که این سازمان آماده همکاری با اداره رئیس جمهور غنی در همه نقاط افغانستان است. از سوی دیگر عمران خان صدر اعظم پاکستان در صفحه توییترش تحلیف محمد اشرف غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان را تبریک گفته و امیدواریش را به کار مشترک و همکاری با او ابراز داشته است. عمران خان بار دیگر تاکید کرده که پاکستان برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه از هر تلاش ممکن استفاده می کند. آقای غنی دیروز برای دومین بار به حیث رئیس جمهور افغانستان سوگند وفاداری ادا کرد. عبدالله عبدالله رقیب عمده انتخاباتی وی که نتیجه انتخابات را نمی پذیرد نیز به طور جداگانه مراسم تحلیف خود را برگزار کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان آزادی 1000 زندانی طالب در این هفته را صادر کرده است. این موضوع را آژانس خبری رویترز از قول چندین منبع گزارش داده است. دو منبع افغان به این آژانس گفتند که در این فرمان طالبان سالمن نیز شاملند. این تصمیم چند ساعت بعد از مراسم تحلیف دیروز رئیس جمهور غنی گرفته شد. آقای غنی خود دیروز در سخنرانیش به این فرمان اشاره نموده گفت:
فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات این پروسه در آن شامل باشد. خوشبختانه به یک چوکات دست یافته ایم که در بدل رهایی زندانیان در خشونت کاهش قابل ملاحظه و قابل پیمایش رونما می گردد.
طالبان خواهان آزادی زندانیانشان پیش از آغاز مذاکرات بین الافغانی اند. از این موضوع در توافق صلح میان آمریکا و طالبان نیز یاد شده است. رئیس جمهور غنی قبل از این آزادی زندانیان طالبان را به آتش بس وابسته ساخته بود. آزادی زندانیان طالب زمینه آغاز مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان را مهیا خواهد ساخت. خروج قوای آمریکایی از افغانستان آغاز شده است. خبرنامه اواخر دیروز استانی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت شمار قوای آمریکایی در این کشور ظرف 135 روز از 13000 به 8600 تن کاهش می‌یابد. او افزود که این کاهش بر اساس اعلامیه مشترک حکومت افغانستان و آمریکا و توافق صلح میان طالبان و ایالات متحده و با در نظر داشته شرایط در افغانستان صورت می‌گیرد. یک مقام آمریکایی که نامش افشا نشد نیز دیروز به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت که نظامیان آمریکایی خروج از افغانستان را آغاز کردند. این مقام گفته است که صدها سرباز آمریکایی در حال خروج از افغانستانند. رئیس اداره نظارت هسته‌ای ملل متحد از ایران خواسته به تحقیقات این سازمان در مورد سه محل احتمالی اتمیش اجازه دهد. رافائل گروسی رئیس اداره انرژی هسته‌ای دیروز به هیئت رئیسه این نهاد نظارتی در ویانا گفت ایران باید فوراً و به طور مکمل با این اداره همکاری کند. او گفت همکاری ایران باید شامل اجازه دسترسی کامل مفتشین این اداره به محلات شود که از سوی اداره نظارت انرژی هسته‌ای ملل متحد مشخص شدند. گروسی در ماه فوریه گذشته گفته بود که تهران از دادن پاسخ به سوال‌ها در مورد سه محل خودداری می‌کند که گمان می‌رود در آن قبل از توافق اتمی سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان مواد اتمی استفاده یا جابجا یا ذخیره شده است. دیپلماتان ایرانی در ویانا هفته گذشته گفتند که دلیل این که به ناظران بین المللی اجازه دیدن از این محلات داده نشده این است که تحقیقات آنها بر اساس معلومات تقلبی استوار است که اسرائیل ادعا دارد آن را از داخل ایران به دست آورده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران سخنرانی پلان شده اش به مناسبت نوروز را لغو کرده است. بر اساس اعلامیه رسمی دفتر آقای خامنه ای، مراسم سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران که هر سال در نوروز در زیارت امام رضا دایر می شود امسال برگزار نمی شود و خامنه ای به مشهد سفر نخواهد کرد. بر اساس اعلامیه این تصمیم به توصیه مقامات صحی به هدف جلوگیری از تجمع بزرگ مردم و انتشار بیشتر ویروس کرونا اتخاذ شده است. و اردوی امریکا می گوید دو نظامی امریکایی توسط قوای دشمن در جریان عملیات مشترک با نیروهای عراقی کشته شدند. مأموریت عملیات علیه داعش در عراق و سوریه دیروز گفت این دو سرباز امریکایی به تاریخ 8 مارچ در جریان یک مأموریت برای محو قرارگاه داعش در یک منطقه کوهستانی در عراق کشته شدند. نامهای این دو سرباز افشا نشده است. پایان اخبار. ساعت 9 و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. بر اساس توافق امریکا و طالبان خروج قوای امریکایی از افغانستان آغاز شده است. این موضوع را آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس دیروز از قول یک مقام امریکایی گزارش داد. همچنین یک سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان اواخر دیروز گفت که کاهش قوای امریکایی در افغانستان آغاز شده است. بر اساس توافقی که بین امریکا و طالبان به تاریخ 29 فوریه در دوحه امضا شد، در قدم اول شمار قوای امریکایی در افغانستان از 13000 به 8600 تن کاهش می‌یابد. از سوی دیگر جنجال‌های جاری سیاسی در کابل موضوع آغاز مذاکرات بین الافغانی را نامعلوم ساخته است. طبق توافق اخیر در دوحه این مذاکرات باید امروز آغاز می‌شد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان سانی لگت نوقت دیروز در خبرنامه گفت بر اساس اعلامیه مشترک جمهوری اسلامی افغانستان و آمریکا و توافق میان آمریکا و طالبان و با در نظر داشت شرایط در افغانستان شمار قوای آمریکایی در این کشور ظرف 135 روز از 13000 به 8600 تن کاهش می‌یابد. لگت همچنان تأکید کرد که نیروهای آمریکایی تمام توانایی‌ها و صلاحیت‌های عملیات‌ها بر ضد القاعده و داعش و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را حفظ کرده‌اند. سخنگوی قوای آمریکایی در افغانستان همچنان گفته است که با حفظ توانایی‌های مورد نیاز به سمت درست جهت کاهش قوا به پیش می‌روند. قبل از این آژانس خبری اسوسییتد پرس از قول یک مقام آمریکایی که نامش افشا نشده گزارش داد که گفته است صدها سرباز آمریکایی که دوره کاریشان در افغانستان پایان یافته در حال خروج از افغانستانند و به جای آنها سربازان دیگر مستقر نخواهند شد. پیش از این خبرنگار رادیو آزادی در هلمند از قول مقامات محلی گزارش داد که یک توله نیروهای آمریکایی در لشکرگاه که بر علاوه حمایت هوایی از قوای افغان مشغول آموزش و مشوره‌دهی بود از لشکرگاه خارج شده و به قرارگاه نظامی مسما به شوراب رفته است. کاهش قوای آمریکایی در افغانستان در حال آغاز شده است که دیروز محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو به طور جداگانه سوگند وفاداری یاد کردند. این کار اوضاع سیاسی در کابل را پرتنش ساخته و هم محتویات توافق صلح آمریکا و طالبان را پیچیده می سازد. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد که آمریکا خروج قوایش از افغانستان را با ثبات سیاسی در این کشور یا نتایج مشخص گفتگوهای بین الافغانی وابسته نساخته بلکه به عملی شدن تعهدات طالبان وابسته ساخته است. این تعهدات شامل جلوگیری از القاعده و هر گروه دیگر از استفاده خاک افغانستان در حملات بر آمریکا و متحدان آن می باشد. قرار بود 10 روز بعد از امضای موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان خروج سربازان آمریکایی از افغانستان آغاز شود. بر اساس این توافق همچنان قرار بود امروز سه‌شنبه 10 مارچ مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود، ولی جنجال‌های سیاسی در کابل و اختلافات روی ترکیب هیئت مذاکره کننده و موضوع آزادی زندانیان طالب باعث تأخیر در آغاز این مذاکرات شده است. غنی و عبدالله در سخنرانی‌های دیروز تعهدشان را به صلح ابراز داشتند. آقای غنی بعد از مراسم تألیفش گفت لست هیئت مذاکره کننده امروز سه‌شنبه تکمیل می‌شود.
این تیم مذاکره کننده پس از مشورت‌های گسترده با شخصیت‌های مطرح، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، زنان، جوانان و نمایندگان علما و اقشار مختلف مردم نهایی شده است و نمایندگان اقشار مختلف مردم در آن مد نظر گرفته شده است.
رئیس جمهور غنی افزود امروز سه‌شنبه فرمان را در مورد چگونگی آزادی زندانیان طالب صادر می کند. به گفته وی چوکات ایجاد خواهد شد که در بدل آزادی زندانیان طالب خشونت ها به طور قابل ملاحظه در افغانستان کاهش یابند. با این همه جنجال های پسا انتخابات در کابل، اختلاف روی آزادی زندانیان و هیئت مذاکره کننده با طالبان آغاز مذاکرات بین الافغانی را نامعلوم ساخته و به تأخیر انداخته است که قرار بود بر اساس توافق صلح آمریکا و طالبان امروز آغاز شود.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
شامیلا مشلبگی هستم، 24 ساله است و باشنده ولایت کاپیسا و ولسوالی سیحول می باشم. یکی از فعالین مدنی ولایت کاپیسا و در رابطه با صلح دیدگاه ما این است که صلح یکی از بزرگترین آرزوهای هر افغان است. با آمدن صلح حوزا اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری، رسانه‌ای همه و همه تغییرات مثبت میاد و همچنان حقوق بشری، آزادی بیان، دموکراسی ارزش‌های مهم هستند بر هر افغان. آیا آماده هستید به دوران حکومت طالبان برگردید؟ هرگز نه. ما هیچ وقت خواهان از این نیستیم و آماده نیستیم و نمیخوایم قربانی بیشتر داده از مردم افغانستان و بیشتر رنج متحمل شدین در مدت چندین سال جفا از بقیه مردم افغانستان که دوباره به او حالت برگردن و او حالت یعنی شاهد باشن. خدا نخواسته باشه که ما برگردیم به عقب. ما میخواییم جلو بریم، پیش رو بریم و از درس، تعلیم، تحصیل، کار، حق سیاسی خانم ها و تمام اقشار مختلف جامعه از این حق خود محروم نشوند.
فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی بدخشان خواهان بازگشایی بازارچه‌های مشترک مرزی شدند. این بازارچه‌های سرحدی میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان بنا به حکم ریاست جمهوری افغانستان مسدود شدند. باشندگان روستایی بدخشان میگویند که این بازارچه‌های مرزی بیشتر مشکلات زندگی آنها را حل می‌کرد و هشدار می‌دهند که اگر به زودی باز نشوند زندگی آنها با مشکلات روبرو خواهد شد. اما مقامات میگویند این بازارچه ها به دلیل تهدید بیماری ویروس کرونا مسدود شدند. نعمت الله احمدی گزارش میدهد.
ولایت بدخشان در شمال افغانستان از جمله ولایت هایی است که با 3 کشور پاکستان، چین و تاجیکستان مرز مشترک دارد. از این میان کشور تاجیکستان 5 پل و 3 بازارچه مشترک با بدخشان افغانستان دارد. این بازارچه ها هفته یک بار برای روستانشینان هر دو سوی مرز باز می شود و مردم محل اموالشان را برای فروش به بازارچه ها انتقال می دهند. اکنون شماری از اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولسوالی های مرزی بر رادیو آزادی میگویند در پی صدور حکم ریاست جمهوری افغانستان و فیصله شورای وزیران بازارچه های مرزی میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان بسته شده است. اسماعیل سامی باشنده ولسوالی نسای ولایت بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که بسته شدن این بازارچه ها مردم روستا را به مشکل اقتصادی روبرو کرده است.
ما به این توقع و انتظارش نداشتیم که حیاتی که آمده کاملا غیر منطقی عمل کرده و فقط یک ضربه برای اقتصاد افغانستان هیچ گونه ضربه ای نیست. اگر بسته شدن بازارچه ها باعث بسته شدن پل های مرزی شود، مطمئن باشین که اقتصاد منطقه کاملا و شکست میشه. راهی که مواصلاتی که از طریق خود مرکز بدخشان به مناطق باشه که معمولا امکان انتقالات موتورهای باربری نیست و بنان مردم مجبور هستند با تقریبا شکل اولیه زندگیشان ادامه بدن.
با این حال عبدالله ناجی نظری عضو شورای ولایتی بدخشان با انتقاد از بسته شدن بازارچه های مشترک مرزی به رادیو آزادی میگوید که هرگاه حکومت مرکزی افغانستان اجازه باز شدن دوباره این بازارچه ها را ندهد، حکومت تاجیکستان به زودی مرز مشترک را بسته خواهد کرد.
دوستان عزیز، با گزارش همکارم از بدخشان میرسیم به پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و ذوقمندان مجله فرهنگی آزادی. خوشحالیم که فرصت نشر مجله آزادی رسید و من فیض الله قرداش مجری برنامه با مطالب تازه و متنوع با همکارانم جاوید فیضی، بانو عفیفه ساکب، مرسلین ارسلا، همکارم مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف و در بخش خبرهای فرهنگی رویا معدومی در خدمت هستیم و این مطالب را یکی پی دیگر برای شما تقدیم میکنیم که امیدوارم با حوصله مندی آن را بشنوید. در استودیو همکارانم حاضر هستند و مطالبی را که برای شما تقدیم میکنند یکی پی دیگر به معرفی میگیرند. شما بانو رویا معدومی حتما خبرهای فرهنگی را آماده دارین.
بله، ما چند رخداد فرهنگی که در هفته گذشته در مرکز و ولایات بود جمع آوری کردم و طبق روال برنامه تقدیم میکنم.
جاوید جان فیضی، شما؟
ما به مناسبت 8 سال در گذشت مرحوم ظاهر هویدا یاد خیر دارم.
شما عفیفه جان حتما دکلمه ای دارین.
بله، تشکر. ما یک پارچه شعر تازه از بانو شاعر صنم انبرین را دکلمه می کنم که تاکید بر اتحاد و رسیدن بر یک دیگر را می رسانه.
مرسلین ارسلان، همکار بخش روانی مجله، شما در این هفته چه مسئله ای را به بحث گرفتین؟
بله، ما کمبود اعتماد به نفس را بررسی گرفتیم که در نزد بسیاری ها سبب چالش ها و مانع رشد ذهنی در زندگی آنها می شه. این بحث را ادامه دادیم.
در این بین به هدف تدابیر بزرگ در کابل به خاطر برگزاری مراسم بزکشی مصوبتی دارم با غنی مدقق، معاون رادیو تلویزیون ملی و مسئول تدویر این مسابقات به پیشواز از نوروز در کابل، و به همین گونه مجیب الرحمن حبیب زی، خبرنگار ما در شهر مزار شریف به خاطر تدابیر مراسم گل سرخ در مزار شریف مصاحبه ای را با یکی از مسئولین برگزاری مراسم گل سرخ فرستاده که یکی پی دیگر تقدیم حضور شما شنونده ها می شود. با تشکر قبل از قبل از همکاران. و ما در آغاز توجه شنونده ها را جلب می کنیم به اخبار فرهنگی هفته قبل. همانطوری که گفت، رویا معدومی آماده است به شما تقدیم کند.
سه‌شنبه گذشته نشست کمیته کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ به هدف برگزاری جشن نوروز 1399 برگزار شد. نشست بر ریاست پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ دایر شده بود که در آن برنامه ها و آمادگی هایشان برای مراسم تجلیل از جشن نوروز که شامل برگزاری نمایشگاه های کتاب و آثار هنری، نمایش های تئاتری و فیلم، کنسرت های موسیقی و اتن ملی و پوشش رسانه ای برنامه های جشن نوروز و اطلاع رسانی است معلومات داده شد. The دوشنبه گذشته انجمن شاعران و نویسندگان تخار محفل مشاعره زیر نام صلح در آینه شعر برگزار کرد. با گزارش آژانس باختر، این مشاعره به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ میان شعرا و نویسندگان آن ولایت به منظور حمایت از روند صلح در کشور برگزار شد. شاعران و نویسندگان اشعار و مضامینشان را که در وصف و از ضرورت صلح در کشور آماده کرده بودند خواندند. دو آبده تاریخی در پنجشیر شناسایی شد. توسط آمریت فرهنگ و گردشگری آن ولایت به ثبت رسید. این آبده ها که موسوم به بوتپر است در ولسوالی های دره و آبشار شناسایی شد. محمد صابر دانشجو، عامر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر گفت که قدامت این آبده های تاریخی به 1.5 سال می رسد و در گذشته از آن به حیث ترصدگاه امنیتی استفاده می شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
ابراز محبت به یک دیگر به خصوص در میان اقربا و خیشاوندان به اشکال مختلف صورت می گیرد. وقتی کسی یکی از دوستان به ویژه از اعضای فامیل خود را بعد از مدت معین دیدار کند، با دست دادن، بغل کشی، روبوسی و حتی سایر حرکات هیجانی استقبال می کند. که این اظهار محبت و ابراز علاقه در بین افراد و گروه های بشری نظر به شرایط جغرافیایی، هدایات ادیان و مذاهب متفاوت است. اما امروز که هیولای کرونا تا حدودی عالمگیر شده و باشندگان کره زمین را به نحوی در خود پیچیده، شمار زیادی از دکتران و مؤسسات صحی عامل اساسی سرایت تیستک آن را ناشی از اعمال خود انسان ها به خصوص بی‌اعتنایی در بسیاری از عادات ما می دانند. تحقیقات طبی و جامعه شناسی ثابت نموده که شماری از این ابراز محبت های رایج تا سرحد به اصطلاح روبوسی ها سبب انتقال امراض به خصوص ویروس کرونا شده و چالش های بزرگی را در تأمین صحت انسانی به بار آورده است. اگرچه در جوامع بشری وجود این نوع محبت ها الترناتیف خوبی برای حل اختلافات، خشونت ها و حتی برای جلوگیری از انتقام ها دانسته شده، اما عوارض جانبی آن از نظر صحی بیشتر از آن است. بیایید از این جمله عادات رایج در ابراز محبت تنها سهلترین و رایجترین آنها که همه شمول است دست دادن را مورد بحث قرار دهیم. که این کار نیز قوانین مربوط خود را دارد تا از انتقال امراض و میکروب ها به یک دیگر تا حدودی جلوگیری صورت گیرد. خطر دست دادن به یک دیگر را تا آگاه شدن از ویروس کرونا و انتشار سریع آن بین بیشترین کشورها آنقدرها جدی نمی گرفتند. گاه گاهی از ورای رسانه ها و سایت های طبی از تاکید دکتران می خواندیم و آنقدر به آن عمل نمی نمودیم. از دست دادن بگذاریم، روبوسی هین دیدن دوستان و اقارب نه تنها در شرق بلکه در غرب نیز رواج کلی دارد. روبوسی در بین مردم ابراز علاقه بیشتر نسبت به دست دادن را می رساند و روبوسی را با کسی انجام می دادی که نوعی محبت برادری، رفاقت و یا دوستی داشته باشی. و اما این بدترین خصوصیت در انتقال ویروس کرونا و یکی از عوامل عمده ثابت شده است که دیده می شود در کشوری چون وطن عزیز ما افغانستان، علی‌رغم تأکید طبیبان، کمتر آن را ترک می کنیم. کار دیگر بستن پوزبند که شی کم ارزش بود و اما امروزه بهای خود را دریافته است. در حالی که در گذشته دکتران هین عملیات و ویزیت مریضان و شماری از مریضان مصاب به حساسیت به گرد و خاک با توصیه دکتران از آن استفاده می نمودند، که با آمدن قدم نامبارک ویروس کرونا یکی از الزامات شمرده شد. مسئله دیگر شستن چندین بار دستان با صابون و مایع دستشویی در روز که خوشبختانه این ویروس کرونا در مقابل صابون و مایع دستشویی مقاومت ندارد. و آخرین آن، استعمال ظروف مشترک غذاخوری که به خصوص در کشور ما صرف غذا از یغوری و از سوی چندین تن و عدم رعایت اهتمامات در شستن ظروف با مایع‌های ظرفشویی است که این نیز در مطمع نظر هموطنان ما کمتر قرار می گیرد. خب نتیجه این است که نه تنها در نگرانی از ویروس کرونا، بلکه به هدف گویا حفظ متقدم و جلوگیری از بیماری های تنفسی و ساری، آن هم در آمد آمد بهار و تابستان که هوا رو و گرم شدن است، کمی جدی تر باشیم و کاشکی با هدایت دکتران در مورد جلوگیری از ویروس کرونا، همین روبوسی های بیش از اندازه و افراطی در بین مردان و زنان در سایر موارد نیز کاهش یابد و ترک آن به خصوص در بین مردان نهادی نشود. از بوسیدن بگذریم و به جای آن به کاربرد کلمات محبت آمیز و ادای احترام و ابراز محبت قناعت کنیم و خود و جانب مقابل را نوعی وقایه جسمی و روحی نماییم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در برنامه امروزی مجله آزادی به دو جالب اکتفا کردیم. یکی سخنان آموزنده در مورد صلح که ما تشنه آن هستیم و دومی نبود نشان انگشت که گفته می شد هیچ انسان در روی زمین بی نشان انگشت نیست. اما برعکس، چهار فامیل بی نشان انگشت نیز در کره زمین پیدا شده. این هر دو مطلب جالب را بانو زهرا فرستادن که یکی پی دیگر برای شما می خوانم. نخست گفته ها در مورد صلح. بانو زهرا می نویسد: در این روزها که یک کلمه آن هم صلح ورد زبان مردم افغانستان است، و اما صد دریغ که این سرمه سلیمان با تمام کاوش‌ها و آوارگی‌ها در عقب او روز تا روز از مردم ما فاصله می‌گیرد و اگر کدام تازگی‌هایی هم که از آن بشنوی زود گذر است و مردم به آن بی باور شدند. بانو زهرا ادامه می دهد: من وجزه ها و گفتار بزرگان سیاست و کیاست را جمع‌آوری و برای شما فرستادم که صلح چه کوایف دارد، و این گفته ها قرین بر احوال کنونی کشور جنگ زده ما نیز هست. با سپاس از ایشان. خب بیایید به آن گوش می دهیم و آغاز از حضرت سعدی می کنیم که این صلح معجزه‌گر در آن زمان ها نیز کیمیا بوده. شیخ اجل سعدی در بیتی گفتند: بیا که نوبت صلح هست و دوستی و عنایت، به شرط آن که نگوییم از آن چه رفته حکایت. رابندرانات تاگور، شاعر و فیلسوف هندی، میگوید: ما برای صلح شایستگی نخواهیم داشت مگر روزی که ارباب قدرت حرص و طمع بس کنند و ضعیفان دلیری و گستاخی بیاموزند. بایرون گفته است: فقط در موقع صلح است که اهالی کشوری میتوانند بار سنگین جنگ را احساس کنند. تاریخدان هرودوت گفته است: به هنگام صلح پسران پدران خود را به خاک می سپارند، و اما در زمان جنگ پدران پسران خود را. مالکوم اکس در یکی از بیانات خود گفته بود: شما نمی توانید صلح را از آزادی جدا کنید، چرا که هیچ کس نمی تواند در صلح باشد مگر اینکه آزادی داشته باشد. بنجامین فرانکلین آمریکایی دائم تاکید بر آن داشت که حتی برای رسیدن به صلح نیز شاید مجبور باشی بهای گزافی را بپردازی. از جورج برنارد شاو شاعر بزلگوی می شنویم که گفته است صلح نه تنها بهتر بلکه بسیار دشوارتر از جنگ است. و در پایانی از شاعر لسان الغیب حافظ این نصیحت را بشنویم که یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری است. مطلب دوم در مورد نشان انگشت در نزد بعضی چند خانواده در دنیا. حتما این موضوع را شنیده اید که بعضی از افراد هرگز اثر انگشتی از خود به جا نمی گذارند و در واقع اثر انگشتی ندارند. این یک راز بزرگ برای متخصصان و دانشمندان می باشد، در حالی که یکی از معجزه های آناتومی بشر نشان انگشت است. میلیارد های آن با هم شباهت ندارند و اما نداشتن الگویی برای اثر انگشت به دلیل سندرومی خاص در این افراد می باشد. در کل جهان فقط 4 خانواده هستند که به طور ژنتیکی اثر انگشت را دارا نیستند و این اتفاق به دلیل ژن خاصی در بدن آنها می باشد و دانشمندان این افراد را مورد آزمایش قرار دادند، اما هیچ مشکل خاصی در سلامتی آنها پیدا نکردند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
هفتم حوت سال روان برابر با 26 فوریه سال 2020، 8 سال از درگذشت عجوبه موسیقی افغانی ظاهر هویدا گذشت. هویدایی که نه تنها یک آوازخوان و آهنگساز موفق بود، بلکه او یک هنرپیشه، برنامه‌ساز و گوینده برازنده و بی همتا بود. او سالیان متمادی مجری برنامه‌های موفق تفریحی، ذوقی و انتقادی رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود. همکار و علاقمند برنامه‌های تعلیمی رادیو آزادی، آگاه مسائل تاریخی و کابل‌شناس معاصر جناب پاینده محمد اکبری یادواره‌ای در مورد مرحوم ظاهر هویدا را برای ما ارزانی فرمودند که آن را همکارم جاوید فیضی می‌خواند.
لبت گل بدنت پیرهنت گل، خودت گل دهنت گل سخنت گل، لبت گل بدنت پیرهنت گل، لبت گل بدنت پیرهنت گل.
مرحوم ظاهر هویدا در خانواده از مردمان هزاره چشم به جهان گشود. پدر وی اسماعیل مایل اهل شعر و فرهنگ و صاحب ذوق بود و در اتاقهای تجارت کار میکرد. او مدت را در شهر مزار شریف با بستگان خود سپری نمود تا آنکه پدرش چشم از جهان فرو بست. ظاهر هویدا با برادران خود کبیر و منیر و مادرش به کابل رفتند. در اوائل مادرش شغل خیاطی را در امالتخانه اردو فرا گرفت و از این طریق روزگار بخور و نمیر را سپری می کردن. مرحوم هویدا در سن 9 سالگی به مکتب رفت. او به دلیل ناتوانی اقتصادی نتوانست زودتر وارد مکتب شود و تا صنف 9 را در لیسه استقلال درس خواند. سپس برای ادامه تحصیل در سال 1966 میلادی به مسکو رفت و پس از آموختن زبان روسی وارد هنرستان عالی موسیقی چایکوفسکی شد. در سال 1971 میلادی پس از تکمیل تحصیلاتش به کابل بازگشت و در رادیو کابل مشغول کار شد. هویدا در سال 1351 خورشیدی برای تحصیل موسیقی به ایران رفت. اولین آهنگ ظاهر هویدا از ساخته های مرحوم استاد زلان بود که مطلع آن چنین است: سوزانی سازانی تو روح جهانی، دردم را پایانی در جسم چو جانی، ای عشق ای عشق.
سوزانی 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 تو روح جهانی، دردم را پایانی، در جسمم چون جانی،
او بیشتر از 200 آهنگ ثبت شده دارد. ظاهر هویدا دو دهه بعد در دهه 60 خورشیدی گروه باران را ایجاد کرد. هویدا بیش از 50 سال برای حرفه‌ای ساختن هنر موسیقی در افغانستان تلاش کرد. کم می‌خواند ولی توجه داشت هر اثرش یک شاهکار باقی ماند. ظاهر هویدا در سال 1990 به کشور آلمان پناهنده شد و مدت 17 سال را در کشور آلمان گذراند و در آنجا چشم از جهان پوشید. هویدا در دوران هجرت در فیلم‌های هنری نان از ساخته‌های مسعود عطایی و پروفسور از ساخته‌های کریم تنویر نقش بازی کرد و موفق درخشید.
باز بانگشت مزن در به دل خسته من، دور برو دور، باز بانگشت مزن در به دل خسته من، دور برو دور. خواب جفای تو را، ناز و اداهای تو را، سینه صد پاره من دگر ندارم.
آمد آمد نوروز است. در شماری از ولایات به خصوص در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ همه ساله به هدف برداشتن جهنده مولا آمادگی های به خصوص گرفته می شود. همکارم مجیب الرحمن حبیبزی با محترم عطا محمد ساهو معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ مصاحبه ای انجام داده و نخست از پیشرفت آمادگی ها پرسیده که با جواب آقای ساهو آغاز می شود.
در قدم نخست سلام و درود به شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که برای شما معلوم است، هر سال قبل از اینکه ماه حمل یا اول نوروز برسه، یک ماه پیش در ولایت یک کمیسیون فرهنگی نوروز برگزار میشه که در اصلشان والی ولایت بلخ میباشد و بعد این کمیسیون دارای 8 کمیته میباشد. کمیته فرهنگی، امنیت و تزیینات و تشریفات و دیگه خدمات صحی. این کمیته ها هر کدامشان در استقامت کاری خود کار میکنه که اطلاعات فرهنگ هم یک کمیته مستقل، کمیته فرهنگی نوروز بدوش اطلاعات فرهنگ که در اصلشان رئیس اطلاعات فرهنگ، معاونتشان و رادیو تلویزیون ملی و همچنین اعضایشان از اداره امور اجتماعی و مرزان و از ادارات دیگه میباشد.
در این سالنامه البته که از سوی اطلاعات فرهنگ به چاپ میرسه، روی کدام موارد بیشتر تمرکز صورت میگیره و از کدام ادارات است و هدف از چاپ این سالنامه چی است؟
سالنامه از طرف مقام ولایت چاپ میشه. البته مو موارد ترتیب و تنظیم و تقنیه و مسئولیت اطلاعات فرهنگ است که از تمام ادارات دولتی ولایت بلخ خواسته میشه که گزارش های کاری خود را مختصرا روان بکنه تا در این سالنامه چاپ شود، بنشت و سپرده شود و به دسترس مردم داده شود که
همه سال بلخ میزبان چقدر مهمان بیرونی از دیگه ولایت افغانستان و حتی از بیرون از افغانستان میباشه و برای از این دیگر کمیته ها مثل تزیینات روزی منصوب حضرت علی کرم الله وجهه چقدر کارش پیش رفته، چقدر فعالیت انجام داده و یا شهر امانند سالهای دیگه مزین به زیبایی های خود بود؟
تا الان ما یک روزای داریم به روزی نوروز وقت هست و تزیینات کار خود آغاز کرده. پنجره های اطراف روزه مبارک، داخل روزه و حتی سرک هایی که به امتداد روزه از چهار طرف اینا مسیرشان است اینا را تزیین میکنه. اخیر یا در روز پیش از نوروز سرک ها تمامشان مزین میسازه به گلهای رنگارنگ و به گروه های رنگارنگ و پنجره ماجرا رنگ میشه و تمام استقامت ها کار خدا آغاز کردن و شما شاهدشان هستین که در این روزها تیم کاری و کمیته تزیینات و تشریفات در حال کار و فعالیت هستند.
دلیل مسدود بودن دو دروازه روزی مبارک چی است؟ آیا مرمتکاری در داخل جریان داره؟ کدام موارد دیگه خاصی است؟
دروازه های روزه دائمی متوقف نمی باشه برای زائرین و برای کسایی که داخل روزه شوند. طبعا نوبتی است روزه. دیروز مثلا دروازه غربی مسدود بود، امروز شاید جنوبی و فردا هم شرقی و شمالی و میخوسم. طبعا دروازه ها رنگ آمیزی میشه و وقتی که تازه رنگ شود بخاطر که رنگش از بین نرود دروازه را نوبتی مسدود رنگ آمیزی میکنند. و در داخل روزه چون یک ساحه خیلی کلان است، در حدود بیشتر از 50 جلو زمین هستند، این هم پاکاری کار داره، مرمتکاری خود زیارت است که کلام نواجو مسجدشان و صحنشان یک طبعا کار جزارت است که مردم زحمت نکنند.
سوسر در رابطه با این بگوین که کدام آمادگی ها فرهنگی برای بازی های عنعنوی مراسم عنعنوی که در نوروز انجام میشه شما روی دست دارن و کدام برنامه ها است که مثلا بیشتر مورد توجه اداره اطلاعات و فرهنگ است و به گونه مشترک شما از او تجدید میکنین در کنار جشن نوروزی؟
برنامه های داریم، مشاعره است، بوسکشی هستن و دیگر کنسرت ها هستن که هر ساله برگزار میشه و ما هم تدارک دیدیم و در نظر گرفتیم یک مشاعره به شب اول نوروز، روزی مامو عصر نوروز به حساب و دیگه نوروز نوروز که بوسکشی میشه بعد از پیش چاشتشان و دیگه برنامه های موسیقی هستن و میله سمنک هستن. بله، میله سمنک و هفت میوه و که در سن ولایت برگزار میشه. این ای موارد هست که ما آمادگی داریم و کمیته ورزش هم در این باره با ما همکار هستن. در بخش ورزش هم امکان داره که مثال هم تیم کرکت بیا و ولایت بلخ یک بازی دوستانه با انتماع خود برا بندازن و همچنان بازی فوتبال و والیبال. چون در 40 روز نوروز تا که نوروز پس پایین میشه و جنده در 40 روز ما این بازی ها را این کنسرت ها را تنظیم کردیم و تا 40 روز میله ها یا بازی های متنوع ادامه داشته باشد.
و پیامتون در نهایت چیست؟
این سوال یک مژده خیلی خوب برای مردم هستند که توافقنامه صلح میان طالبان و امریکا گذاشتن و بدون هراس و بدون از اینکه از جنگ هراس داشته باشن و بعدیل آرام بیا با این میله عنعنوی با این اشتراک بکنن. و از مردم ما تلاش داریم که با حکومت خود با نظام خود همکار باشن و تا ما رو بهتر از این روز تجربه بکنیم.
آقا محمد ساهو معاون اداره اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ، ما جهان سپاس.
شما تشکر.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
همانطوری که در مقدمه از زبان شنیدید، در این هفته همکارم عفیف ساکب حاضر است که شعر تازه‌ای از صنم عنبرین را برای شما دکلمه کند.
دوستان عزیز، در این بخش از برنامه بی جا نخواهد بود اگر طبع ما را آرامش ببخشیم با شنیدن سروده تازه و رنگین از بانو صنم عنبرین. نه درد ماند و نی غم اگر به هم برسیم، بر روی زخم چو مرهم اگر به هم برسیم. جهان بهشت خوشی های جاودانه شود، جهان بهشت خوشی های جاودانه شود، ز چنگ این همه ماتم اگر به هم برسیم. شود فسانه ما ثبت دفتر هستی، ز دست عالم و آدم اگر به هم برسیم. دیگر خزان نپذیرد بهار خاطر ما به فصل مرسل و مریم اگر به هم برسیم. زمین دوباره از باران عشق گردد سبز، زمین دوباره از باران عشق گردد سبز، من و تو چون گل و شبنم اگر به هم برسیم. با گوشه گوشه این شهر می شود ای دوست، با گوشه گوشه این شهر می شود ای دوست، همیشه عشق مجسم اگر به هم برسیم.
آنسانی که از آمادگی های ولایت بلخ به هدف تجلیل از نوروز را شنیدیم، در کابل نیز آمادگی با برگزاری مسابقات بزکشی بین چاپندازان بیش از 10 ولایت به ابتکار رادیو تلویزیون ملی بعد از حدود 2 دهه وقفه در چمن حضوری کابل دایر می شود. روز قبل با عبدالغنی مدقق معاون رادیو تلویزیون ملی افغانستان در زمینه گفت و شنودی داشتم که به خاطر آگاهی و آشنایی شما هموطنان به آن گوش دهید. محترم عبدالغنی مدقق معاون رادیو تلویزیون ملی افغانستان، ما امروز شاهد آمادگی برای برگزاری یک بزکشی بزرگ در شهر کابل هستیم و قراری که معلوم میشه بر هفته آینده خواهد بود. در زمینه معلومات از شما میخواییم بپرسیم که این تدابیر تا چه حدی تکمیل شده، روی چه موضوع است این بزکشی و خاطر کدام مسئله اینجا دایر میشه؟
تشکر قرار داشته به تاسیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان و ریاست تربیت بدنی و ریاست فدراسیون بزکشی مشترک یک تصمیم گرفتیم که یک لیگ بزرگ بزکشی در افغانستان، یعنی شاید از این باشن که از طریق RTA 1 و RTA سپورت، سوشل میدیا و بخشایی که شاید یک تلویزیون خارجی هم به شکل جهانی نشر کنه، یک لیگ بزکشی را دایر کردیم. در مدت 1.5 ماه است که کار میکنیم، کارهای مقدماتی بود و بعدن حالا با جای رسیدیم که شما خودتان میبینین. از 14 ولایت کشور، از پنچیر، پروان، کاپیسا، تخار، سمنگان، جوزجان، ولایت مختلف کشور، 14 ولایت تیم اشتراک داره در این مسابقه. از هر تیم 12 بازیکن هستند که چاپنداز است، 12 نگهبان همراه 12 مالک از یا با کابل دعوت شده که شما میبینیم انشاءالله که یک جشن کلان در چمن حضوری است. و 4 تیم نیزه‌زنی که از ولایت خوست، پکتیا، پکتیکا و غزنی است که اشتراک کردن.
این بزکشی به کدام روز دایر میشه و مردم چگونه از او اطلاع حاصل میکنن؟
خب تبلیغات از طریق رادیو و تلویزیون، خب تبلیغات ما کرده میریم. اصل افتتاحی از این غازی استادیوم است که در حدود 15000 نفر تا 20000 نفر آمادگی داریم. یک جشن کلان است که شامل کنسرت فرادریا است، افتتاحیه است با رژه خود چاپانداز است، لباس های مختلف بر ولایت لباس تعیین کردیم، بر ولایت بیرق مختلف، لوگوی مختلف که برند از یاسی را آماده ساختیم. یک جشن کلان است به روز شنبه بخیر ساعت 6 شام در قاضی سیدی آغاز میشه. خود بزکشی در داخل چمن حضوری که آمادگی بسیار کلان گرفته شده، میدان شما میبینید که با شکل همو اساسی که برای بزکشی برای میدان کار است، میدان آماده شده. بر سیل بینا تا حدود 8 تا 10 هزار نفر بر سیل بین آمادگی گرفتیم. تیم ها در بین خود هر تیم 3 مسابقه دارن، برنده اول، دوم، سوم جوایز در نظر گرفتیم، جوایز بسیار خوب است. و از همین باز خواستیم که یک تیم عمومی افغانستان، تیم ملی بزکشی افغانستان که در خارج از کشورم این تیم باز اشتراک کنه. دعوتی که رئیس فدراسیون ترکیه، رئیس فدراسیون ازبکستان، ترکمنستان، منگولیا، قزاقستان، تاجیکستان، از این کشورها را رئیس های فدراسیون هایشان دعوت کردیم به برنامه ما دعوت هستند و انشاءالله برنامه است.
اصلا آقای مدقق انگیزه چه بود که به این فکر رفتیدین که همون تو یک چیزی را دایر بسازین؟
خب قرداش صاحب، در افغانستان قسمی که شما میبینین وضعیت به یک قسم است که تمام مسائل منفی است. اگر از طریق اخبار میبینین، از طریق تلویزیون ها و از طریق رادیو، ذهنیت منفی بوده در مقابل هر چیز. بزکشی یکی از مسابقات عنانوی افغانستان است که در تمام افغانستان هم فضل خدا در سمت شمال، در جنوب نایززنی و بزکشی دایر میشه، همیلم میشد. لیکن ما خواستیم که نمیره برای وحدت ملی، برای خصوصا رادیو تلویزیون ملی که مثلا در زمانی که در بخش کرکت ما مسابقه داشتیم، در بخش فوتبال میخواهیم، بزکشی رو خواستیم که برای وحدت اقوام، برای غنامندی همی فرهنگ، برای از این کار کنیم که همی مسابقات بزکشی علاقمندان بسیار زیاد داره و تلویزیون ملی هم که مکلفیت ماست خواستیم در عرصه خدمات کنیم.
به صفت یک مسئول اینمی برنامه نظر شما چطور است که به هزاران هزار نفری که در این استادیوم جمع میشه در شرایط فعلی که چند معضله اینجا وجود داره، مسئله ویروس کرونا هست، مسئله ناامنی هست، چگونه تدبیر یک امنیتی گرفته شده دیجا؟
خب در نخست کارهای مقدماتی ما که کارهایی که در بزکشی کار میکنه با نیروهای امنیتی گارنیزون کابل، قماندانی امنیه کابل، وزارت داخله و دی مسائل کار کردیم. شال یک بازی است که ای به تمام مردم افغانستان تعلق داره، پیام به مخالفین کشور که یک بازی عنانوی است، دی هر کس اشتراک کرده میتونه و امشال که امنیت هم اطمینان داده شده، خدا مهربان است که یک برنامه بسیار خوب باشه و دایر شه.
مردم عادی هر کسی میتونه اینجا بیایه یا خاص مهمانای خاص هم داره؟
خب یک بخش وی آی پی داریم و یک بخشی که بر مردم عوام 50 افغانی تیکت تعیین کردیم که مصارف ازی همی قواعد که از تیکت و از مصارف دیگه میه، یک بخشش برای تلویزیون میه که در بخشای انکشافی استفاده میکنیم و بخش دیگه که برای خود فدراسیون بزکشی که برای زیاد ضرورت میدان است و وسایل کار است برای سالهای بعدی که برای 5 سال با فدراسیون بزکشی قرارداد کردیم. 10% قواعد ازی برای اطفال که سوراخ قلب است با افغانی سرمیاشت، با جمعیت افغانی سرمیاشت ما همی را کمک میکنیم.
بزکش هایی که اینجا آمدن از ولایات آمدن همینجا هستن، فعلا با این تدابیر بزرگی که گرفته شده اینها مثلا به کدام مشکلاتی بر نخوردن در وقت آمدن؟
نه فضل خدا، تا بال خود از این ولایت حرکت کردن، میبینین شما که اسبای مختلف است با احساساتی که دارن، همو مالکای اسپا یعنی عرس بکار ما پرسان میکدم 80,000 دلار یک لک دلار قیمت دارن و اسپای که اسپ افغانستان هم است از کشور آسیای میانه. تا به حال خود امشالله که با سلامت رسیدن، برای زیاد تدابیر از نگاهی که امنیتی است، تدابیر صحی که وزارت زراعت در بخش ویترنری برشان نفر تعیین کردیم، دکترای ویترنری هستن بر بخش های صحی که برای خود کارمندا هستن، امشالله تدابیر گرفتیم، توکل به خدا.
به صورت خاص در مورد ویروس کرونا وزارت صحت عامه یا مؤسسات زیربط کدام کمکی با شما دارن؟
تا به حال در این مورد کدام چیزی با وزارت صحت عامه تماس هم نگرفتیم و تدابیری که باشد کدام تصمیم نیست، خب بازم تماس میگیریم.
اونا میگن همیشه که باید اجتماعات نباشد در این روزا تا وقتی که ما چه میکنیم. خب یک اجتماعی بسیار خیلی بزرگ است.
خب ببینیم، ما خود توکل به خدا پلان خود دو ماه قبل ترتیب کرده بودیم، دو وقت از مرض کرونا هم چیزی نبود و حالم دعا میکنیم که انشاءالله چیزی نخواهد شد.
خدا موفق باشه. تشکر آقای مدقق.
بسیار تشکر از شما.
سلام. این برادر عزیز من.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
همین عباره اعتماد به نفس
سال هاست که یک خصوصیت برازنده در نزد انسان هاست و در اکثر مقالات و تحقیق های روانشناسی از آن زیاد یاد شده و نداشتن او نوی کمبودی در کرکتر انسان محسوب می گردد. در بحث روانی این هفته همکارم مرسلین ارسلا به این می پردازد که چرا دچار کمبود اعتماد به نفس می شویم.
بحث ما مسئله کمبود اعتماد به نفس است، یعنی وقت نگاه منفی در تمام امور روزانه شما جاری است، همیشه منتظر شکست هستید و از نظر احساسی، فیزیکی یا روانشناسی ضعیف شده اید. هر کسی اشتباه می کند، اما کسی که کمبود اعتماد به نفس دارد مدام دلیل تراشی می کند و برای دیگران توضیح می دهد. این افراد حتی اگر به موفقیت دست پیدا کنند، باز هم خود را ملزم به توضیح دادن به دیگران می بینند. در ادامه به علایم کمبود اعتماد به نفس اشاره می کنیم. گام اول برای حل هر مسئله شناخت آن است. پس قبل از هر چیزی باید بدانیم علایم کمبود اعتماد به نفس چیست؟ به افرادی که اعتماد به نفس کمتری دارند چگونه رفتار می کنند؟ افرادی که اعتماد به نفس کافی ندارند در جمع راحت نیستند. به ویژه وقت دوست و آشنایی برای همراهی ندارند، صحبت کردن در جمع برایشان بسیار دشوار است. این افراد سعی می کنند خود را به روش های مختلف سرگرم کنند تا از ارتباط با سایرین دوری کنند و این روزها چه چیز بهتر از تلفن همراه برای فرار از جمع. اگر شما هم این دور هستید، قدم اول را بردارید و با خود عهد کنید که در جمع با تلفنتان کار نکنید و یا بدون علت خود را مشغول به کار نشان ندهید. فقط به فکر این باشید که چطور سر صحبت را باز کنید و با اعتماد به نفس حرف بزنید. با خود بگویید من هم مثل بقیه افراد قدرت حرف زدن و ارتباط برقرار کردن را دارم و اگر به کسی سر صحبت را باز کنم حتما گفتگوی خوبی خواهم داشت. افرادی که اعتماد به نفس کافی ندارند در بحث‌ها سریعا عقب نشینی می کنند. آنها توان متقاعد کردن دیگران را در خود نمی بینند. حتی وقتی که واقعا حق با دیگران نباشد بیهوده با آنها موافقت می کنند تا نیاز به ادامه بحث پیش نیاید. با آرامش نظر واقعی خود را مطرح کنید. انتقاد پذیر باشید. اگر دوستتان در مورد مسئله از شما انتقاد کرده است از او نرنجید. خب البته ما در اینجا فرض کرده ایم دوست شما اصول انتقاد سازنده را به درستی رعایت کرده است. سعی کنید به آن بیندیشید و در صورت منطقی بودن عیب خود را رفع کنید. از علایم کمبود اعتماد به نفس این است که فرد مذکور از شنیدن نقد سایرین آزرده می شود و در خود می شکند. این افراد با شنیدن نقد عصبانی می شوند و ناراحتیشان روی بقیه کارهایشان هم اثر می گذارد. مثلا نقدی که همکارش به او وارد کرده است باعث بدخلقی و با دوستان و خانوادهش می شود. افرادی که کمبود اعتماد به نفس دارند قبل از رسیدن به اهداف و رویاهای خود تسلیم می شوند. آنقدر انرژی های منفی دارند که رمقی برایشان باقی نمی ماند. همیشه باید خود را باور داشت و به دنبال آرزوها رفت و از شکست نهراسید. از دیگر علایم کمبود اعتماد به نفس مقایسه خود با دیگران است، به ویژه مقایسه با افرادی که موفق تر هستند. مهمترین رقیب شما خودتان هستید. هر کس اشتباه می کند، اما کسی که کمبود اعتماد به نفس دارد مدام دلیل تراشی می کند و برای دیگران توضیح می دهد. این افراد حتی اگر به موفقیت دست پیدا کنند باز هم خود را ملزم به توضیح دادن به دیگران می دانند. با این کار مسئولیت را از خود سلب می کنند و از بار پذیرش آن شانه خالی می کنند. از دیگر علایم کمبود اعتماد به نفس بهانه تراشی و دلیل آوردن در برابر انتقاد سایرین است. فردی که اعتماد به نفس کافی دارد با آرامی به نقد و نظر دیگران گوش می کند و سر فرصت با بررسی و تحلیل آن نقد تصمیم لازم را برای تغییر یا بی اعتنایی می گیرد. اما اگر در مقابل انتقاد دیگران سریعا شروع به دلیل و بهانه آوردن می کنید، یعنی یکی از علایم کمبود اعتماد به نفس در شما پیدا شده است. نمی توان همه را راضی نگه داشت. اگر کارتان را به بهترین شکل ممکن انجام بدهید یا حتی درستترین و منطقی ترین حرف ممکن را بزنید، باز هم فرد پیدا می شود که با شما مخالف است. متاسفانه افرادی که کمبود اعتماد به نفس دارند این طور به قضیه نگاه نمی کنند. آنها مدام در پی تایید و رضایت دیگران هستند. وقتی کمبود اعتماد به نفس داشته باشید، از پیروزی هایتان هم لذت نمی برید. افرادی که این ویژگی را دارند، نقش خود را در تمام وقایع چه مثبت و چه منفی کمرنگ می بینند. بنابراین، همه موفقیت های خود را به پای چانس می گذارند و مطمئن هستند دفعه دیگر در کار نیست و شانس همین یک بار در خانهشان راه زده است. ترس از تغییر هم یکی دیگر از علایم کمبود اعتماد به نفس است. افراد این چنینی میل به تغییر ندارند. حتی اگر در وضعیت کاری یا زندگی نامناسب باشند، از تغییر می ترسند و توان لازم برای مدیریت چالش های ناشی از تغییر را ندارند. از دیگر علایم کمبود اعتماد به نفس بدبینی است. افراد بدبین مدام غر می زنند و همه چیز را با منفی بافی نقد می کنند. آنها خوشبین نیستند. برای داشتن اعتماد به نفس لازم است خوشبینی را چاشنی زندگی خود کنید. افرادی که کمبود اعتماد به نفس دارند همیشه از آینده می ترسند. نمی توانند از زمان حال بهره ببرند. این افراد دوست دارند به کمال هر چیز دست پیدا کنند، اما برغم این میل جرأت کافی برای تلاش ندارند. وقتی به نهایت موفقیت دست نمی یابند، خود را ناقص می بینند و خجالت به سراغشان می آید. با شناخت علایم کمبود اعتماد به نفس، ضمن این که می توانید مشکلات احتمالی خود را درباره این ویژگی نامطلوب شناسایی و رفع کنید، رفتار دیگران را هم بهتر درک خواهید کرد. و اگر با فرد روبرو شوید که علایم کمبود اعتماد به نفس دارد، با او راحت تر ارتباط برقرار خواهید کرد. اعتماد به نفس یکی از اصلی ترین محرک ها برای موفقیت است. کسب آن کمی تلاش و همت می خواهد.